شد دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز و گرانقدرم در امتداد روزهای نورانی ماه شعبان المعظم. به روزی رسیدیم که متعلق است به امام سجاد علیه السلام، حضرت زین العابدین. انشالله مبارکتون باشه. روز معلمم هست، به همه تون تبریک و شاد باش میگم. انشالله بهترین ها نصیب معلمین خوب و گران قدرمون بشه. سلامون علیکم و رحمت الله جای حسین. ایام مبارک باشه.
سلامون علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه بینندگان برنامه و همه شنوندگان رادیو قرآن و همه بینندگانی که از طریق جام جم برنامه رو خواهند دید. من هم مثل شما به همه عزیزان تبریک عرض میکنم. خجسته میلاد انوار رو در این ماه، ولادت سید الساجدین، ولادت سید الشهدا، ولادت علمدار با وفای کربلا و مناسبت هایی که زمیمه این روزها هست،
روز کارگر، روز معلم،
الحمدلله به معلمین عزیز. امروز روز شهادت استاد شهید آیت الله مطهری و روز معلم هست. این روز رو گرامی می‌داریم. به همه معلمین عرض سلام ویژه داریم. به همه کارگران بزرگوار عرض سلام ویژه داریم. روز جانباز بود دیروز به مناسبت ولادت قمر بنی هاشم. باز تبریک میگیم به همه جانبازان عزیز. روز پاسدار بود. من یه وقتی هم یادآوری کردم، بازم عرض میکنم، جانبازانی که خب بخشی از بدن خودشون رو در راه خدا تقدیم کردن خیلی معلومه و همه توجه دارن. شاید یه بخشی از جانبازانی که وظیفه ما هست تعظیم کنیم در برابرشون و غفلت میشه، جانبازان اعصاب و روان هستند که در دوران جنگ این مشکلات رو پیدا کردن و کمتر مورد توجه. من یک بار
پیچیده بود، خیلی به مراتب سخت‌تری دارن.
من یه بار فقط در شبکه خبری مستندی دیدم. تقاضا میکنم اگر صدای ما رو کسانی میشنوند که در این موضوع تاثیرگذار هستن، از این بخشی از جانبازان هم قفلت نکنن. همه این اعیاد به همه این مناسبت ها مبارک باشه. همه پیام ها رو هم مثل همیشه خوندیم و انشاءالله به فرصت در فرصت مناسب اشاره خواهیم.
انشاءالله. خیلی خوب، مطمئنم که حالتون خوب. آجای حسینی
سپاسگزارم.
چطور روزها؟ بسیار روزهای نورانی و الحمدلله پر برکتی است. انشاءالله بهترین ها نصیب دوستان عزیزمون بشه و هرچی خیر و برکت به سمت شما و خونه های نورانیتون انشاءالله سرازیر بشه. اگر خاطر شریفتون باشه، آقای حسینی در مورد مکارم اخلاق در نهج البلاغه دارن برامون صحبت میکنن. ادامه فرمایش شما رو میشنویم.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 238 نهج البلاغه. قال علیه السلام: یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم. در بخش مکارم خوبان و مکارم اخلاقی که گفتیم مرحوم آیت الله تستری رضوان الله علیه یه فصلی باز کردن در شرح نهج البلاغه شون، یه بخش این است که ما آدم خوش اخلاقی باشیم، حسن خلق داشته باشیم، مراعات دیگران. یه بخش این است که به دیگران حداقل ظلمی نرسانیم. در این بیان امیر مؤمنان می‌فرماد یوم المظلوم علی الظالم، اون روزی که مظلوم از ظالم انتقام خواهد گرفت، خیلی سخت‌تر است از اون روزی که ظالم ظلم کرده به مظلوم. این خیلی مهمه آشتی. ما ها دستمون میرسه توی زندگی های خانوادگی یا یه مدیریتی، چه میدونم یه عده کارگر زیر دست ما هستن، کارمند زیر دست ما هستن، نه یه خانواده، یه مجموعه، یه کشوری، هر که زیر دستش هست، ظلم میکنیم، فکر میکنیم تمام شد. امیر مؤمنان میفرماید یادتون باشه یوم المظلوم، اون روزی که این مظلوم از شما انتقام خواهد گرفت، اون خیلی سخت‌تر از اون روزی است که شما به این ظلم کردی. باز نظیر این تعبیر در همین نهج البلاغه در کلمات حکمت آمیز کلمه 248 هست. 348 حضرت می‌فرماید یوم العدل علی الظالم، یوم العدل علی الظالم اشد من یوم الجور علی المظلوم. اون روزی که عدل الهی بیاد سراغ ظالم، حالا در دنیا یا در قیامت فرقی نداره، اون روز خیلی سخت‌تر است از اون روزی که این آقا ظلم کرد.
فکر نکنیم ظلم کردیم و بردیم،
تمام میشه، از بین میره. این خیلی مهمه آشتی. ببین ما این که عرض کردم پیام ها رو خوندم، واقعا آدم تو پیام ها وقتی میخونه انواع و اقسام ظلم ها، کسانی که به هر شکلی دستشون، لازم نیست ظالم های خیلی رده بالا رو در نظر، هر کی تو محدوده خودش. من دو سه تا روایت باز از نهج البلاغه بخونم. این کلمات حکمت آمیز بود، یه بخشی هم حضرت در خطبه های نهج البلاغه داره. خطبه 176 تقاضا میکنم عزیزان حتما مراجعه کنند. حضرت یه بیانی دارن، میفرماد اما الظلم الذی لا یترک، خیلی طولانیه، چند صفحه است، من فقط یه فرازش میخونم. اما الظلم الذی لا یترک، اون ظلمی که خدا رها نمیکنه و نمیگذرد، فظلم العباد بعضهم بعضا، این که بندگان به هم دیگه ظلم بکنه. القصاص هناک شدیدون، دست انتقام الهی و قصاص شدیده. لیس هو جرحن بالمدا ولا ضربن بالسیات، اون دیگه زدن با تازیانه و شمشیر و اینا نیست. ولکنه ما یستسقر ذلک معه، اینا پیشش کوچیک حساب میاد. اون روزی که خدا میخواد انتقام بگیره، آقای محترم تو خانه، تو زندگی، الان به همسرت ظلم میکنی، خانم محترم شما به شوهرت ظلم میکنی، پدر مادر شما به فرزندان، فرزند هر کسی به پدر مادر، هر کسی مسئولی به زیر دستش. امیر مؤمنان میفرماد که اون ظلمی که خدا ازش نمیذاره همینه. فکر نکنید خدا مثلا با یه شمشیری، با یه تازیانه ای انتقام میگیره، نه، تازیانه و شمشیر و کارد اینا پیشش کوچیکه. ما یستسقر ذلک معه، یه روایتی رو یه وقتی خوندیم، خدا رحمت کند شهید آیت الله دسته، من اولین بار تو کتاب ایشون دیدم گناهان کبیره، بعد دیدم تو مصادر، ولی اولین بار اونجا دیدم. چون می نویسن عذاب، مخصوصا این بخش، ببینید ما داریم این بخش ظلم به مردم، این دیگه قابل گذشت نیست، این حق الناسه، حق الله نیست که بگیم آقا شب قدر توبه میکنیم، حق الناسه. تا سال آینده اگه استغفرالله بگی، اگر حق مردم جبران نکنی اثر نداره. روایت ایشون نقل میکند که بعضی ها به صورتی گرفتار عذاب هستند در آتش که اگر از عذاب آتش جهنم بیرونشون بیارن، تو تنور دنیا بیاندازنشون، خوابشون میبره، میگن چه جای خوشی، اینجا بخوابیم تا بر نگشتیم به اون عذاب.
پناه بر خدا.
تنور دنیا، نمیدونم عزیزان نونبایی رفتن سنگک گرفتن، یه ریگ اگه به دست ما اصابت بکنه فریادمون بلنده،
اگه به این آتش برسن خوابشون
تو تنور آتش دنیا، میگن بخوابیم تو برمون نگردوندن به اون آتش. اینه که امیر مؤمنان میفرماید که لیسه هو جرحن بالمدا ولا ضربن بالسیات. اینم یه جمله باز در نهج البلاغه، این بخش خطبه ها بود 176. یه نکته ای هم باز دیدم بعضی از مفسرین تذکر دادن، نکته لطیفیه، در قرآن کریم سوره مبارکه انعام آیه 45 خداوند متعال کارایی که انجام داده، مثلا انسان رو آفریده، آخرش چی گفته؟ فتبارک الله احسن
الخالقین.
هیچ کجا خدا خودش رو حمد و ستایش نکرده جز در یک جا، خودش حمد و ستایش خودش رو کرده باشه، یه کاری کرده باشه و بعد بگه الحمدلله رب العالمین، خدا خودش بگه الحمدلله. این آیه 45 سوره انعامه. فقط ادابر القوم الذین ظلموا والحمدلله رب العالم. اونجایی که خدا میگه ما ریشه ظالمو کندیم، میگه الحمدلله رب. خودش هم داریم الحمدلله در جای دیگه، اول نماز بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین،
ولی اون بعد از انجام یه کاری نیست، همین ابتداء الحمدلله. ولی تنها جایی که قرآن یه آدمو آفریده، انسان رو آفریده، میگه تبارک الله، آسمان و زمین رو خلق کرده، یه
اونجا خداوند متعال خودشو تحسین میکنه، اینجا خودشو هم دو ستایش.
ولی وقتی ظالم رو ریشه کن میکنه، خدا خودش برای خودش میگه الحمدلله رب العالمین. اینم یه تعبیر. باز یه تعبیر دیگری در نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه هست، حکمت 221. حضرت میفرماد بئس الزاد الی المعاد، بئس الزاد الی المعاد العدوان علی العباد. کلام بسیار کوتاهی، یادمون باشه بئس الزاد الی المعاد، بد توشه ایست برای قبر و قیامتمون، ظلم به دیگران توشه خوبی نیست، اول بلاها و اول گرفتاری های انسان هست. باز یه تعبیر دیگری از این، البته از رسول خدا در کافی شریف هست، حضرت فرمود اتقوا الظلم فانه الظلمات یوم القیامه. میدونید ظلم و ظلمت از ریشه یکیه، ظلم و ظلمت ریشه یکیه. حضرت فرمود اتقوا، از ظلم بپرهیزید، انه الظلمات یوم القیامه، همین ظلمه ظلمت روز قیامت،
تاریکی
قیامت هست. باز یه تعبیر دیگری از رسول خدا هست، اینم تکان دهنده است، واقعا تکان دهنده است. رسول خدا فرمود بین العبد والجنه سبع و عقاب. عقاب یعنی عقبه، گردن. اینجوریست که ما فوری به بهشت برسیم. به بهشت رسیدن به این آسانی نیست. خدا رحمت کند شهید آیت الله بهشتی رضوان الله علیه، میفرمود بهشت رو به بها میدهند،
نه به بهانه.
ببین ما واقعا این فرهنگ رو باید جا بندازیم. بعضی میگن آقا دو خدا دو مال بهانه میگرده بندگانو بهش. بله اگه بهانه منظورتون از کارهای خوب بهانه است، ولی نه بهانه است. ولی بهشت رو به بها میدن. اینجوریه که ما با بهش فاصلمون کم باشه،
یعنی باید زحمت بکشی، باید تلاش کنی،
حتما در روایات هم هست،
رو بپردازی،
حتما در روایات هم همینطور. لذا حضرت فرمود که بین انسان و بهش هفت تا گردنه هست، عقبه، عقاب، عقبه، هفت گردنه بین ما و بهش فاصله است. بعد فرمود احونها، آسان ترین گردنه ای که ما باید ازش عبور بکنیم، الموت، از مرگ به سلامت رد بشیم. با ایمان میمیریم، خدای نکرده بدون ایمان از دنیا بریم، این مرگی که ما اینقدر ازش وحشت میکنیم، این آسان ترینشه. کسی که این حدیث رو از پیامبر شنید تعجب کرد، گفت یا رسول الله اگر این آسان ترین گردنه ها هست، فما اصعبها، سخت ترین گردنش پس چیه؟ ما همش از مرگ وحشت داریم، از مرگ و قبر و برزخ، و چقدر نگرانیم، باید هم نگران باشیم، فکر قبرمون، قیامتمون، شب اول قبرمون. با ایمان از اگر آسان ترین گردنه ما مرگه، فما اصعبها، سخت ترینش چیه؟
حضرت چی فرمود؟
رسول خدا فرمود من خواهش میکنم بینندگان نهات کنم، باور کنید گویدم فکر میکنه توی یه برنامه، خب خیلی همه این کلمات نورانی الحمدلله، ولی اگه یه دونه کلمه هم یه جمله رو خونده باشیم بسه برای تذکر ما. حضرت فرمود این جمله خیلی مهم، فرمود الوقوف بین یدی الله اذا تعلق المظلومون بالظالم. اون وقتی که انسان در دادگاه الهی، در پیشگاه الهی ایستاده و مظلوما میان سراغ ظالما، این سخت‌ترین فاصله ما تا بهشته. اگر از این گردنه عبور کردیم، اگر اونجا کسی نیامد سراغ ما، اگر
میتونم اینجوری تعبیر کنم گردنه حق و ناس،
حق و ناس، گردنه حق و ناس. ببینید این خیلی مهمه ها، ما همش از مرگ میترسیم، میگیم آقا مرگ چه خواهد شد، سکرات مرگ چیه، ایمانمون واقعا هم جنگرم با ایمان از دنیا رفتنش، چقدر ما دستورات دینی داریم، مواظب باشیم، کاری کنیم با ایمان از دنیا بریم، کاری کنیم شب اول قبرمون نورانی باشه، چقدر دستورات. تازه از این آسان ترینشه، سخت ترینش همون گردنه ایست که به تعبیر اصالی گردنه حق و ناس. الوقوف بین یدی الله، انسان در پیشگاه الهی بیسته، اذا تعلق المظلومون به ظالم،
مظلوم بخواد حقش رو
بیاد، حقش رو از ظالم بگیر. عرض کردم آقای شهید من خیلی تحت تاثیر پیام ها قرار میگیرم، واقعش خیلی تحت تاثیر قرار، اصلا یه بحثی در نظر میگیرم، پیام ها رو که میخونم اونقدر تحت تاثیر قرار میگیرم دوباره بحث رو عوض میکنم. خیلی تو این پیام ها آدم میخونه که مثلا فلان آقا خانمش رو اذیت کرده، کتکش زده، نمیدونم چی کارش کرده، از خونه بیرونش کرده، بچه هاش رو اذیت کرده، یا یه خانمی شوهرش رو اذیت کرده، بعد از 30 سال 40 سال زندگی داره زندگی رو به هم میزنه، یا پدر مادرها از بچه‌ها، یا بچه‌ها از پدر مادرها،
تمام این اتفاقات
همه جوری کارگرا از کارفرما یا کارفرما از فرق نمی‌کنه، از این اصلا وقتی اینا رو می‌بینه فکرش عوض میشه. لذا به این جهت من این بخش مکارم اخلاقی مرحوم توستری که انتخاب کرده من سراغ این رفتم. به نظرم یه داستانی بگم، این داستان هم آموزنده است، خیلی آموزنده است، خدا رحمت کند، مخصوصا چون دیروز ولادت علمدار با وفای کربلا قمر بنی هاشم سلام الله علیه بود. ما عالم بزرگواری داشتیم، ایشون در نجف زندگی میکردن، مرحوم آیت الله سید عبدالکریم کشمیری
رحمت الله،
ایشون نوه مرحوم آیت الله العظما سید محمد کاظم طباطبایی یزدی صاحب عروه بودن، نوه ایشون بودن، نوه دختری بودن، مجتهد بودن، خودشون مدرس بودن، چندین درس تو حوزه نجف میگفتن، مؤلف بودن، شرح کفایه مرحوم آخوند خراسانی داره. میخوام بگم از نظر علمی موقعیت و جایگاهی داشته، از نظر مقامات معنوی هم فوق‌العاده بودن، شاگرد خاص مرحوم آیت الله قاضی رضوان الله علیه بودن، مرحوم آیت الله شاه مرتضی طالقانی بودن. علت اینکه ایشون از نجف آمدن ایران تو اون دورانی که صدام علمای نجف رو به شهادت میرسون، چند نفر رو هم شهید کرد، شهید آیت الله بروجردی رضوان الله علیه، شهید آیت الله غروی، چند نفر رو که شهید کرد، ایشون میگفتن یه روزی من تو صحن امیرالمومنین نشسته بودم، کسی اومد ازم پرسید که نظر راجع به صدام چیه، ما هم حواسمون نبود داره این کیه، گفتم کلبون عقور، صدام یه سگ درنده است. فرداش به من گفتن بساطو تو جمع کن زود برو که نفر بعدی تو هستی. دیگه تمام زندگی رو ایشون گذاشته تنها پشوده آمده ایران. امام هم خیلی به ایشون علاقه داشتن، ولی داستانی هم بین امام و ایشون هست، مجال نیست عرض کنم. امام وقتی ایشون آمدن ایران، امام یه خانه‌ای براشون تهیه کرد، تقریبا 17 سال ایشون از دنیا رفته، دوستان اگر رفتن قم کنار قبر علامه طباطبایی، اونجایی که قبر علما هست قبر ایشون هم هست، آیت الله سید عبدالکریم
کشمیری.
حالا من وارد مقاماتشون نمیخوام بشم، از بحثم دور میمونم. از ویژگی هایی که ایشون داشته استخاره های عجیبی میکرده، تفضل پروردگار بوده. البته ما گفتیم تو بحث استخاره از بینندگانم خواستیم خیلی نگران استخاره نباشن، دنبال است مخصوصا تو بحث ازدواجشون، بحث خاص، ولی ایشون استخارهشون عجیب بوده. من شنیدم مثلا یه کسی، حالا برای اینکه از آن بدونن چه خبر بوده، یه کسی به مادرش میگه برو برای ما خواستگاری، میره خواستگاری، بعد میاد پیش این آقا استخاره میکنه، هم فقط استخاره با قرآن، استخاره استخاره قرآن که باز میکنه بهش میگه که مسئله ازدواجه، میگه بله آقا بیشتر توضیح بدید، میگه اون موردی که شما رفتی علویه است، سید است، میگه آقا بیشتر توضیح بدید، میگه سنش اینقدره،
اینقدر دقیق،
میگه آقا بیشتر توضیح، میگه خصوصیاتش اینه اینه اینه، اصلا جا میخوره. از همونجا تو خونه آیت الله کشمیری زنگ میزنه به مادرش که مادر این موردی که شما رفتی این خصوصیات داره یا نه، میگه والله من اصلا اینقدر دقت نکردم که این آقا با استخاره کشف کرد. حالا یه همچین خواستم بگم، همچین مردی با همچین موقعیتی، بله رضوان الله علیه. بازم البته تاکید میکنم که خیلی ما تو زندگی ها مخصوصا موارد خاصه، ولی حالا میخوام بگم موقعیت اینجوری. من قصه رو یاد کنم، بی انصافی نام نبرم، خدا رحمت کند مرحوم آقای مروی رضوان الله علیه، بسیار منبری خوبی بود، فاضل بود، عالم بود، تو تاریخ منبرهای خیلی خوبی داشت. اگر از آن دنبال این چیزا هم باشن، اخیراً 5 جلد منبرهایشون چاپ شده به نام سخنگوی دانا، بوستان کتاب چاپ کرده، ایشون معاون اول قوه قضاییه هم بودن رحمت الله، تقریبا بله 7-8 سالی است، بسیار من خیلی میپسندم منبر این قصه. ایشون خیلی با مرحوم آقای کشمیری مأنوس بود، خیلی مأنوس بود، قصه رو ایشون نقل کردن، گفتن مرحوم آقای کشمیری رضوان الله علیه این عالمی که اون مقامات علمیشه، اینم مقامات معنویشه، اینم استخارش. فرمودم تو صحن امیرالمومنین سلام الله علیه نشسته بودم، امامم گذاشته بودم کنار دستم، من طلبه ها مردم میمدن آقا استخاره کن، حتی بعضی از علما میامدن، گفتن مرحوم آیت الله خویی مثلا به من مراجعه میکرد
استخاره.
آره تو فکر رفتم که بابا ما دیگه کی هستیم، چه استخاره هایی ما بلدیم، عالم و جاهل و کوچیک و بزرگ و همه میان سراغ ما. یه لحظه این فکر رفت تو ذهنم، یه خانمی از مقابل من اومد عبور بکنه، اومد ایستاد پیش من، یه خانمی که قیافش هم خیلی عادی و مثلا از این زنان بادیه و یه لباس خیلی ساده و مندرس، و به من نگاهی کرد گفت سید بساط تو جمع کن، چی نشستی اینجا بساط کردی استخاره میکنی، استخاره میکنی تو با قرآن استخاره میکنی نیت میگی، من با تسبیح استخاره میکنم نیت میگم. من نگاهی کردم به این زن، قیافه اصلا جا خوردم، گفتم برو بابا، برو مزاحم کارمون نشو. این که رد شد گفتم ای داد بیداد، این کی بود؟ این باطن منو خون از کجا فهمید؟ من فکرم رفت و این که کی دیگه زیر آسمان مثل ما بلده استخاره کنه. این اومد گفت تو با قرآن، ما با تسبیح. رفتم دنبالش توی یکی از ایوانای صحنه امیر مومنان، دیدم نشسته و آره مردمش مراجعه میکنن و استخاره میکنه و... گفتم برم امتحانش کنم. گفتم که خانم یه استخاره برای ما بکن. یه دستمالی جلوش پهن بود و پول میگرفت برای استخاره. گفت سه آنه، آنه کمترین واحد پول، گفت سه آنه تو این دستمال بریز برات استخاره کن. گفت ما پول ریختیم و گفتیم یه استخاره برای ما بکن با تسبیح استخاره. گفت تمتحنی، منو میخوای امتحان کنی؟ گفت نیت ما رو خون، ما واقعا نیتی نداشتیم، همین امتحان بود. ای خدا، این یکی رو دست ما بلند شده با تسبیح نیت میکنه. صبر کردم ظهر که شد از حرم رفت بیرون، رفتم دنبالش. گفتم داستان چیه؟ ما با قرآن، ما بالاخره یه مراحلی طی کردیم، تو چه کردی؟ هست که میشه شاگرد آیت الله قاضی بوده، خیلی زحمت کشیده بود، تو چه کردی؟ جواب نداد. اصرار کردم، قسمش دادم به حق امیرالمومنین که داستان چیه، سر چیه. آره، گفت پس من زندم به کسی نگو. گفت باشه. گفت داستان من اینه، ما مال اشاعر هستیم و با یک جوانی از همین اشاعر مثل خودمون ازدواج کردیم و سالها گذشت، خداوند سه فرزند به ما عنایت کرد. یه شب شوهرم آمد خانه، گفت خانم من تو رو میخوام طلاقت بدم. گفتم بابا دست برد. گفت نه، یه دختر نجفی پیدا کردم، میخوام با اون ازدواج کن. گفتم بابا نگو، من سه تا اولاد دارم، زندگی، و منم از اشاعرم، اگه منو طلاق بدی برگردم اونا واسه میکشن منو، حیاتم از دست، تو که رفتی مادرشون هم میکشن، سه تا بچه یتیم میشه. التماس کردم بهش، گفتم که تو برو ازدواج کن، نمیخوای کسی کلفتت باشه، کنیزت باشه، لباساتو بشوره، غذا برات بپزه، خونتو تمیز بکن، من کلفتت، من لباساتو میشوره، غذا برات درست میکنم، همین مقدار، منو بیرون نکن، به بچه‌هام رحم کن. گفت باش، بس هیچ توقعی از من نداشته باش. گفتم نه، تو برو دنبال زندگیت، منم اینجا فقط
طلاقم نده
که زندگی من و بچه‌ها از هم نه. گفت قبول کرد. مدتی باز به همین شکل گذشت. یه شب آمد خانه، گفت نه دیگه، من امشب مسجد طلاق تو خوندم، باید پاشی بری. دیدم دیگه فایده نداره. گفت اونجا مسجد بودم و نمیدونم شاهد عدل و چی، و طلاق تو داد، پاشو برو. گفتم تو صبح به من مهلت بده، من امشب که جایی ندارم. صبح پاشدم، دست بچه هم سه بچه رو گرفتم. بله، سه تا بچه رو گرفتم و فقط یه مقدار پول خورد داشتم که یه ماشین سوار شم، مستقیم از نجف رفتم کربلا و مستقیم رفتم حرم قمر بنی هاشم سلام الله علیه. خب بچه ها گرسنه‌شون بود، سه تا بچه خردسال داشتم، سختی راه و پولم نداشتم، هیچ چی دیگه پول نداشتم. بچه ها رو تو صحنه حضرت گذاشتم و به یه بهانه‌ای قصه سرایی براشون کردم، اینا رو خوابشون کردم، اینا خوابشون. رفتم داخل حرم، دعوا کردم با قمر بنی هاشم سلام الله علیه. خب دیدین واقعا بعضیم اینجوری حاجت میگیرن. گفتم آقا آخه این چه بساطیه، شما جوان مردی، شما غیرتمندی، به غیرت شما بر نمیخوره، من چجوری شکم سوتا بچه رو سیر بکنم، خدای نکرده به گناه بیفتم. خیلی داد و بیداد و دعوا کردم و آمدم دوباره سراغ بچه هم، دیدم بچه هنوز خوابن، منم خسته بودم و سر به دیوار گذاشتم خوابم. وقت آقا قمر بنی هاشم خواب دید، حسرت در عالم رویا به من فرمود که نه، ما راضی نیستیم تو به گناه بیفتی و ما غیرتمندیم. بله حتما غیرتمندیم و مشکل تو حل میکنیم. گفتم چجوری حل میکنی؟ یه تسبیح حضرت به من داد، یه تسبیح. گفتم آقا تسبیح به چی در زندگی من میخوره؟ فرمود استخاره کن. گفتم من استخاره آخه بلد نیستم، چی استخاره کن؟ گفت تو استخاره کن، ما در گوشت میگیم چی بگی به من، و از هر کسی هم سه آنه بیشتر نگیر، مبلغش هم حضرت تعیین کرد،
سه آنه
بیشتر نگیر، زندگیت اداره میشه. گفت من اینو گرفتم از قمر بنی هاشم سلام الله علیه، از خواب بیدار شدم تسبیح دستم، آمدم از در صحن امیر صحن قمر بنی هاشم آمدم بیرون، بیام برم بیرون، تو دالون یه خانم به من برخورد کرد بی مقدمه. از اون روز تا الان، از اون روز تا الان دارم با همین زندگیمو اداره میکنم، سه تا بچه‌مو دارم اداره میکنم و حضرت به فریادم رسید. خب من قصه رو برای چی گفتم؟ هم خواستم کرامتی بگم، ولی بالاتر از کرامت اینو بگم. ببینید این زندگی میگذره، خدا قطعا خدا به فریاد مظلوم میرسه.
خیلی اون ظلمی که اون
مظلوم تو دنیا تو آخرت، اینجا مگر خدا به فریادش نرسه؟ این تعبیر امیر مؤمنان سلام الله علیه، یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم.
این تو الان ظلم کردی، چقدر به این خانم سخت گذشت،
ولی خدا یه انتقامی که از تو خواهد گرفت. تو حالا یه لذتی تو زندگیت بردی و یه زنی که مثلا سه تا بچه داشته و آوارش بکنی و بره کنار و بزنیش دنبال خوشگذرانی خودت باشی، حالا حتی اگه در دنیا خدا به فریاد اینها نرسه، در قیامت خدا به فریاد اینها میرسه. ما معتقدیم خدا جباره، خدا جبران میکنه. خدا حمد خودشو میگه قطع ادابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. خدا انتقام میگیره. ولی یادت باشه یوم المظلوم علی الظالم، یا به تعبیر دیگر امیر مؤمنان یوم العدل، اون روزی که عدالت الهی میخواد بر سر مظلوم بر سر ظالم بیاد، اون اشده، اون اشده. این زندگیش این عرض کردم، ببینید به جایی میرسه که مرحوم آیت الله عبدالکریم کشمیری رضوان الله علیه که اون مقامات علمی، اون مقامات معنوی، اون شاگردی مرحوم آیت الله قاضی، اون شاگردی مرحوم آیت الله شمس طالقانی رضوان الله علیه با همه مقاماتش که تفضل کردن استخاره میکرد و بزرگان بهش مراد با قرآن استخاره میکرد، ولی این زن رو خدا برد بالا دست او با تسبیح استخاره میکرد و همون خدا اینجوری جبران کرد. ولی اون مرده فکر نکنه تمام میشه. آشتی وقتی عرض کردیم الان تو جامعه ما تو پیام ها میبینید کم نیست پیام هایی که خانم هایی که پیام میدن مرد منو میزنه، یا نه آقایینی که پیام میدن آقا خانم بعد از 30 سال 40 سال زندگی میخواد از من جدا بشه. تو پیام میخوندم یا آقایی نمیشه من با عشق چشم دارم برای شما پیام میدم، شما به همسر من بگید من الان تو این سن و سال کجا برم؟ الان بعد از عروس و داماد و بچه کجا برم؟ کجا زندگی رو راه؟ آقا نمیشتی که خانم تقاضای طلاق، میخوام بگم یک طرفه نیست، گاهی مردا گاهی خانم همین طرف همون طرف، کجا برم؟ به اون بحثی که قبلا عرض کردیم، آقا مثلا این خانم تو زندگی سختی و دوران مشکلات و اون روزی که آقا هیچی نداشت و یه حقوق درآمد کم و هر روز دفترچه قسطش این طرف و اون طرف با سختی
ها تمام نداری ها ساخته،
امروز که حالا یه وضع مالی خوبی پیدا کرده،
نوایی رسیده،
عنوانی پیدا کرده، احیانا مدیریتی و کلانی، یا اینو طلاق بده یا یه زن ازدواج دیگری بکنه و ظلم بکنه، ازدواج دوم و ظلم به این اول، بزنه تو سر این از همسر اولش چیه که من یه ازدواج جدید کردم و یه همسر جدید در زندگی من آمده. یه وقت گفتیم خدا رحمت کنه، من خیلی تحت تاثیر این قصه قرار گرفتم، مرحوم آیت الله کف امیر رضوان الله علیه در زاهدان زندگی میکرد، شیعه و سنی عاشق این مرد بودن، الان عزیزان در سیستان بلوچستان میشناسن هنوز، شیعه و سنی عاشق این مرد بود. چون دو تا همسر داشت، میخواست به عدالت رفتار بکنه، دو تا هندونه میخرید، دو تا هندونه میورد خونه، بعد میگه من یه هندونه بدم به این، یه هندونه بدم به اون، و شاید اون شیرین دراد این شیرین در نیاد، هر دو رو نصف میکرد،
نصف از این نصف از اون.
اینجوری به هر حال یوم المظلوم علی الظالم اشد، اینو بدونیم اشد من یوم الظالمه، اون انتقامه بسیار بسیار بالاتر. من سه کلمه از کلمات حکمت آمیز در نظر گرفته بودم بخونم، اگر میخواید محضر قرآن شرف یاب بشه
بخواید بخش دوم رو مستقل
بخونیم دوباره برگردیم.
خیلی خوب، بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما حاجی حسینی، خیلی نکات خوبی رو شنیدیم و من فکر میکنم که این روزها بسیار بسیار نیاز داریم تو عرصه های مختلف زندگیمون حواسمون باشه که وقتی خواسته و یا خدای نکرده حتی ناخواسته مرتکب ظلمی نشیم.
من یه آقایش اینو فرمودید، من یه جملم اضافه بکنم. ببینید واقعش این که این حرفایی که ما اینجا کلماتی که از حضرت میخونیم، دلمون میخواد یه اتفاقی تو زندگی ها بیفته، واقعا دلمون خواهد
حساسیتمون نسبت به ظلم زیاد بشه.
الان این ماه شعبانه، خب ما سه تا ولادت رو، امروز سومین روز ولادت امام سجاد علیه السلام، امام حسین، قمر بنی، امروز سومین روزش، در آستانه ولادت امام زمان ارواحنا فدا هستیم، در آستانه ماه رمضان هستیم. اگر اتفاقی تو زندگی ما نیفتاد، آقا نیمه شعبان بس کجا بفهمیم نیمه شعبانه؟ فقط به چراغانی بفهمیم، فقط به اینکه شیرینی و شربتی پخش بکنن یا نه؟ اون جلسه هم عرض کردم دوستان تقاضا میکنن، ما رو هم خوشحال میکنن، به ما پیام بدن، بگن آقا به احترام کلام امیر مؤمنان، به احترام این اعیاد، به احترام نیمه شعبان، به احترامی که در آستانه ماه رمضانیم، ما دعوا داشتیم گذشت کردیم، آقا و خانم اختلاف داشتن گذشت کردن، پدر زن با دامادش نمیدونم با عروسش، مادر شوهر با عروسش اختلاف داشت گذشت، آقا بگی آقا من با پدر زنم، پدر من خانم، خانم بگی من با مادر شوهرم اختلاف داشتم گذشت کردم، تو پرونده های رضایتی بدیم. الان ببین قبلا هم عرض کردیم باز دوباره داره پیام ها میاد در آستانه ماه رمضان، چشم هم بزنیم ماه رمضان، خیلی ها نوشتن ما دوست داریم، آرزو داریم پدر ما زندانیه، پدر ما هم سر سفره افطار پیش ما باشه ماه رمضان. خیلی از این زندانی ها ظلمه آقای شریعتی، تعارف نداره، من کاری به قوانین ندارم، ما ای بنا باشه یه حرفی بزنیم که مخاطب خوشش بیاد که جایگامون اینجا نیست. من همین امروز دیدم یکی از مراجع بزرگوار تقلید دو تا تذکر دادن، تذکر مرجع تقلید دیگه
راجبه
فرمودن این ظلمی که شما الان یه کسی حتی محکوم به اعدام، آدم کشته دیگه، محکوم به اعدام، قصاص، ما با قصاصش کردیم، فرمودن درسته که شما این آدم رو سالها میبرید زندان، بعد از سالها زندانی رفتن زندانی شدن، 5 سال 10 سال آقا زندانه، تازه بعدم حکم اعدامش، بابا این آدم کشته دیگه، کسی که آدم کشته
باشه شما میخواید قصاصش بکنید.
روایت داریم آقا شریعتی امیر مؤمنان سلام الله علیه اگر کسی متهم به قتل بود، ما یا این دین رو قبول داریم یا معاذ الله میخواییم یه چیزی بر خودمون درست بکنیم، کسی متهم به قتل بود امیر مؤمنان حبسش میکرد، زندانش میکرد تا 1 هفته، میفرمود شما که میگید این قاتله مدارک خودتون رو بیارید
تا اثبات بشه،
1 هفته مدارک میآوردن حضرت میفرمود بسم الله یا رضایت بدن یا حکم اجرا بشه، اگر مدارک نمی آوردن بعد از 1 هفته آزاد میکردن امیر مؤمنان. این مرجع تقلید الان تذکرش اینه، فرمودن درسته شما سالها یک کسی پروندهش طول بشه که میخواییم پروندهش تنظیم بکنیم، مدارکش تا درست بشه، نمیدونم رأی نقض شده، دوباره رأی برگشته، دوباره آمده، دوباره رفته، یا آقای 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال
من منتظر اعدامشه،
منتظر اعدام. خب آقا این یه جرم دیگه، بله. این چطور میخواد 20 سال زندانش کجا میره؟ من اینو الان بگم باز میترسم نمیدونم خط قرمزی رد نکرده باشم، شما این خط قرمز رد شد تذکر بدید. من یه شهری بودم، مسئولین قضایی اون شهر به من گفتن، گفتن ما زندانی داریم اینجا الان 33 سال تو زندانه، محکوم به قتل، محکوم قصاصه. گفتم آقا این حرفا رو نزن، من یه وقت میرم میگم یه جایی برای خودم و برای شما دردسر میشه.
33 سال
مگه میشه که 33 سال زندان باشی؟ گفتن بله. گفتم خود چرا آقا؟ خودش التماس میکنه میگه من اعدامم بکنید نجات پیدا کنم.
خیلی شرط سختیه واقعا.
گفتم آخه چرا؟ گفت برای اینکه مثلا ما اینجا رأی رو بررسی کردیم، رأی صادر کردیم، فرستادیم دیوان عالی، 5 سال 6 سال طول کشیده، اونا یه نقضی وارد کردن فرستادن، ما نقض رو اصلاح کردیم دوباره فرستادیم، 5 سال 6 سال طول کشیده دوباره نقض دیگه کردن. البته میگفتن ایشون از بس دیگه چند وقتش در 12 سالش هم از زندان رفته بیرون، فرار کرده از زندان، دوباره اومده زندان. حالا اون در 12 سالش هم کم بکنید یعنی 15 سال 16 سال 17 سالی کسی منتظر پرونده شه.
بله.
البته من باز عرض بکنم کاری الومیدی 30 سال یعنی تقریبا از اول انقلاب تا حالا.
بله.
بحث اینه که بگیم آقا این قوه قضاییه اون قوه قضاییه، نه من میخوام بگم نظام ما مشکل کارآمدی داره،
نفس این کار داره،
نفس ولا الان شاید بگن آقا شما مشکلات ما هم قبول داریم، آقا مشکلات ما خبر ندارید، امکانات نداریم، بودجه نداریم،
نیرو نداریم.
مثلا قضاوتی راجع به این دوران
نمیدونم
این 8 سال و اون 8 سال و اون 8 سال، این پیداست چند تا 8 سال رو گذرانده که هنوز اونجاست. خب این مرجع تقلید امروز میگه آقا شما کسی رو میخواید محکوم، مثلا آقا 30 سال 1 سال نه 1 ماه امیر مؤمنان 1 هفته حبس میکرد. تذکر دومی که دادن تو همین بحث مهریه ها، ما الانی که داریم با شما صحبت میکنیم 3000 آقایون خانم ها تو خدا این نهج البلاغه است، این ماه شعبانه، تو آستانه ماه رمضانه،
3000 چی؟
الان که با هم صحبت میکنیم 3000 زندانی مهریه داریم. خب این مرجع بزرگوار فرموده اگر کسی، ببینید من این وقت پول از شما گرفتم، 100 میلیون از شما گرفتم، نمیتونم بگم ندارم، خب پول گرفتم، خب نمیتونم بگم ندارم، اما نه من دیشب ازدواج کردم، حالا یه هفته بعدم یه ماه بعدم کار به طلاق کشیده شده، میگن آقا 500 تا سکه بده، میگم ندارم، شما باید ثابت بکنی که من دارم، نه من برم زندان تا بتونم ثابت بکنم که دارم یا ندارم. من آقا تصادف کردم، باید بیمه باشه ماشینم، بیمه نبوده، آدم کشتم، 20 میلیون دیه اومده به گردنم، خب دیه برای چی میره زندان؟ خب دیه من ندارم، شما باید ثابت بکنی که من دارم. این مرجع تذکری که مراجع تقلید مخصوصا امروز هم دوباره دادن،
یعنی ادعای اصرار کردن
اصل بر نداشتنه. آقا من با یه پیکان نمیدونم چه کذایی با یه پرایدی تصادف کردم، بیمه نبودم، اشتباه هم کردم، قبولم دارم، 200 میلیون دیه به گردن من هست.
من برم زندان.
شما ثابت کنید که من 200 میلیون دارم.
هر جو مرش میشه بلبشو میشه.
چه راهش چیه؟ تو زمان امیرالمومنین سلام الله علیه حضرت چه کار میکرد؟ حضرت میگفت طرف متهم به قتل دیگه، از قتل که بالاتر نیست، قتل عمد.
من قبول.
احساس دیگه. آقا مدارک تو بیار. اینجا می آقا اشتباه کرده. حالا اگه رفت زندان، یه وقتی نگفتیم یه پزشکی خودش به من میگفت جراح
این آره منو بیاد بیرون کار بکنه که بتونه بدهیشو بپردازه.
من رفتم زندان. من جراحم، من بیام بیرون مایی 50 میلیون صد درآمدمه. خب من برم تو زندان چه درآمدی؟
زندان که پول نمیشه.
حالا جراح هیچ، یه راننده نمیدونم ماشین ساده.
بله.
این بره اونجا پول میشه.
نه.
من حرفم اینه، حالا کار مباحث قضاییش کاری نداریم، جا اثری هم نداره بگیم، ولی میخوام ببیننده ببین اگه ما زندانی، اگه کسی رو به خاطر مهریه زندان کردیم، اگر کسی رو به خاطر دیه زندان کردیم، اگر کسی حالا به خاطر بدهی که پولی نداره، یه وقت پول داشتیم یا پول منو خورده، خب چرا نمیده؟ اما نه آقا پولی نبوده، پولی در کار نبوده، بدهکار شماست، پولی هم در کار نبوده. یا همین دعواهای خانوادگی، پرونده‌هایی که الان خب خود قوه قضاییه مگه نمیگیم یا من 15 میلیون پرونده دارم، چجوری برسم به 15 میلیون؟ کشوری که بخواد در سال 15 میلیون،
بخاطر اینکه حاضر نیستیم
بگذاریم. آقای شهیدی، خدای من شاهده، خدای من شاهده، من اهل قسم نیستم، این خدا شاهدم، اینو قسم نیست که بینندگان و الا به قرآن قسم می‌خوردم. پیروز یه خانمی اومد پیش من، یه پرونده ای رو بر من توضیح داد که من خجالت کشیدم. چطور آقا رفته به خاطر این جریان شکایت کرده؟ الان توضیح بدم اصلا خجالت کشیدم. چطور میشه آدم برای این پرونده هیچی که مثلا من به تو گفتم بلند صحبت کردم با تو، یا ما مثلا کاری کردم که یه ظلم خیلی کوچیک
با هم زندگی کردن، سر این رفته شکایت
کرده، رفته شکایت کرده، رفته دعوا کرده سر خیلی پرونده. بده. وقتی خیلی از اینا رو میتونیم ما جمع بکنیم. من یه بار دیگه بخونم، ما بحث دیگه ای نداریم. یوم کلام امیرالمومنین، یوم ظالم علی المظلوم. آقای ظالم امروز ظلم کن، قانون با شما بده. اصلا قانون با شماست، قانون با شماست، باش
ظلم کردی و در رفتی،
ظلم کردی، اسنادی داشتی ثابت کردی که آقا حق با شماست، ولی به دروغ. یادت باشه یوم الظالم علی المظلوم، اون روزی که این از تو انتقام بگیره، اشد من یوم، اون خیلی سخت‌تر از روزی که تو ظلم کردی، اشد من یوم الظالم.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. ان شاءالله بازم این دغدغه‌های حاجی حسینی تو این روزهای بسیار نورانی و مبارک یک بهانه‌ای بشه برای اینکه واقعا اگر نکته‌ای هست، اگر کدورتی هست، اگر ظلمی رو مرتکب شدیم، حاجی فرزاد هم اشاره کردن که افضل اعمال این ماه، ماه شعبان، صلوات هست و استغفار. یکی از بخش ها و زیر مجموعه های استغفار به نظر من همین عفو و گذشت و بله مسیر جبران اون ظلم هاست که انشالله
یکی هم از خوبی ها انشالله بینندگان هم از خوبی هاش به ما خبر بدن. باور میکنیم ما از بس این
اصلا میخواید بگم دیگه روزای سه شنبه جا برای شما پیام نفرستن که شما متاثر
ارتباطمون با مردم قطع میشه،
پیام خوبو بفرستن،
یک کمی خوبا مثلا الان بنویسن بگن آقا ما اختلاف داشتیم، گذشت کردیم به خاطر قرآن، به خاطر نهج البلاغه، به خاطر اعیاد، به خاطر نیمه شعبان،
مثلا همون داستان مستاجرا که چقدر خوشحال شدیم،
چقدر تاثیرگذار بود.
بسیار خوب، خیلی خوب، انشالله پیامای خوب خوب بفرستید تا جای حسین کمتر هرس بخورن، کمتر غصه بخورن و کمتر متاثر بشن انشاءالله. خیلی خوب، و همینطور ما دیگه همه دوستانی که اینجا هستن بالاخره متاثر میشن از این پیام ها. مشرف بشیم به ساعت نورانی قرآن کریم، برمیگردیم انشاءالله خدمتون هستیم. من فقط یادم نرفته بگم که انشاءالله پنجشنبه این هفته هم ما خدمت حاجی میرباقری عزیزمون هستیم، از ماه شعبان و مناجات شعبانی انشاءالله برای ما خواهند گفت. دعوت میکنم که همچنان تو این روزها ما رو همراهی بکنید، برام دعا بکنید، ما هم انشاءالله دعاگوتون هستیم. امروز دوستان عزیزمون صفحه 568 رو به اتفاق تلاوت میکنن، آیات پایانی سوره مبارکه حاقه و آیات ابتدایی سوره مبارکه معارج. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم امروز مبارکتون باشه روز میلاد امام سجاد علیه السلام چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند امام سجاد و انشالله ثواب و برکاتش فردمون بهرمند بشیم و همینطور روز معلم رو هم به همه معلم ها و اساتید گرانقدرمون تبریک و شاد باش میگیم و از خداوند متعال بهترین ها رو برای همشون مسئلت میکنیم قبل از اینکه اشاره قرآنی رو حاجی حسینی بفرمایند من بگم که مطالب یاد مرگ حاجی عالی که خیلی هم الحمدلله پر مخاطب بوده و هست دوستان ما در کانال قرار دادن به کانال برنامه ما میتونید مراجعه بکنید و همینطور داستان ها و حکایت هایی که در ضمن مباحث کارشناسان عزیزمون به اونها اشاره میکنن من فکر میکنم که فرستادن هر کدوم از این در واقع مطالب و حکایات و داستان ها میتونه هدیه خیلی مناسبی باشه برای دوستانمون که شاید تلنگری باشه براشون و مسیر زندگیشون رو و نگاهشون رو به زندگی تغییر بده. حاجی حسینی ما خدمت شما هستیم اشاره قرآنی رو بفرمایید و ان شاءالله حسن ختام فرمایید.
این آیه که تلاوت شد آخرین آیه خیلی هشداره مخصوصا این ایام تو فضای انتخابات. قرآن کریم میفرماید که فردای قیامت لا یسأل حمیم حمیم. حمیم یعنی رفیق صمیمی صمیمی ترین رفیق لا یسأل فرد قیامت صمیمی ترین رفیق از رفیق صمیمیش دیگه سوال نمیکنه هر کی گرفتار خودش بعد آیه بعد داره که یبصرونهم اینا رو به هم دیگه نشان میدن ولی یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ آدمای مجرم حاضرن همه رو فدا کنن خودشون نجات پیدا کنن آیه میخونم
تو با نفسا
بله به بنی صاحبتهی اخی حاضر همسرش فرزندش دوستش رفیقش همه رو فدا کنه که خودش نجات پیدا کنه لایه اصلا رفیق از رفیق حمیم، که میگن حمیم از همون حمام چه میگن؟
بله.
آب گرم، محل داغ، رفیق داغ، جونجونی صمیمی، دیگه اونجا کاری به هم ندارن، فقط به فکر نجات خودشون هستن. اگر رفیق اینجوریه مواظب باشیم تو این فضاهای انتخاباتی به خاطر یک کاندیدا دین خودمون رو مواظب باشیم. حتما مردم ما باید در انتخابات حضور پیدا کنن و حضورشون هم حتما دشمن شکن خواهد بود، قطعا همه عالم خواهد، اما این به این معنا نیست که ما تنور رو داغ بکنیم به قیمت تخریب هم
به هر قیمتی.
خدا شاهده من به هیچ جناحی، میدونی اصلا اینقدر روان صحبت میکنم، به هیچ جناحی تعلق اصلا و ابدا. وظیفه ما حضور مردمم نشان میدن، اما الان بدجور داریم دین میفروشیم. تخریب، دروغ، برای این که طرف رو از میدون به در بکنیم.
دین رو به دنیای خودمون میفروشیم،
به دنیای دیگران،
به دنیای دیگران دین خودمون.
فقط یادمون باشه همین آیه، ما داریم قرآن میخونیم، یادت باشه نزدیکترین این کاندیدا که رفیق ما نیستن، که ای با دست من تا آخر به اینا نمیرسه، ولی اگر نزدیکترین رفیقت هم باشه فردای قیامت نزدیکترین رفیقا از هم فرار میکنه.
بسیار، ما یک دقیقه فرصت
دارید. من دو تا تذکر رو عرض میکنم. یکی این که ببینید، این که بحثی که ما داشتیم راجع به زندانی، و اشتباه نشه ما بحثمون در جرائم غیر عمده، ما به هیچ وجه از کلاهبردارها، از شیادها دفاع نکردیم، ما
میگیم اشرار رو نمیتونیم،
اصلا معلومه این معلومه. یه بحثم این که اگر وقت طولانی، الان ببینید عده محکوم شدند ولی زندانشون رو طول میدن، میگن بلکه اولیاء آدم راضی بشه، خب خدا خیرشون بده، خیلی هم رضایت میگیرن، ما اینو نمیگیم، اما کسی پروندهش سالهاست مشخص نشده، تعیین نشده، اونو داریم میگیم. یه نکته، نکته آخری هم که عرض بکنم، باز در پیام ها آمده بودن و بگم که برای اینکه ازن بدونن ما همه پیام ها رو میبینیم، الان نوشتن آقا ماه رمضان نزدیک. امسال من سوال کردم، حالا غیر از عزیزانی که کنکور دارن و خب درگیر کنکور هستن، هیچ مدارس، من دیشب از بعضی از مدارس سوال کردم، گفتن تا 25 خرداد تا 20 ماه رمضان امتحانات دانش آموزان برقرار، تا 20 رمضان.
خیلی کار سخت میکنه.
آشه چی، من سوالم اینه، تو رو خدا نمیشه یه کاری بکنی؟ از الان برنامه ریزی بکنیم، حداقل سال آینده. من فقط یه سوال دارم، خرداد گرمتره یا نیمه شهریور که در آستانه مهری؟ باور کنید خرداد شهریور بله. هوا خنکه.
بله.
الان حوزه ها
رو به خنکی میره.
خیلی بهتر از خرداد ماهه. بله. هوای نیمه شهریور به اون طرف از خرداد بهتره.
یعنی شما میگید 15 شهریور مثلا شروع بکنن که
جبران بشه برای سالهای دیگه. اگر صدای ما رو آقایون میشنون، خانوما به وزیر شوهرشون، وکیل شوهرشون، رئیس جمهور شوهرشون، هر کاری که از زور که اومد، شب که اومد خونه، زور اومد،
اینو منتقل
بابا هر که هر چیزی دستش میاد 15 روز ببرم به خدا. هوا اونجا الان هوای 15 ما اشکم تو حوزه اینجوری شروع میکنیم، 15 روز از این طرف برنامه‌ریزی کنم. خیلی بچانه خدا رو خوش نمیاد تا 20 رمضان امسال، یادتون باشه تا 20 رمضان بچه‌های دانش آموز ما که میخوان روزه بگیرن باید امتحاناتشون بدن.
بسیار خوب، آخر ممنون، متشکرم از شما. یه جمله کوتاه دعا بکنید و ما ان شاء الله
بعد چی میخواهید پخش کنیم که اینقدر عجله؟
مناجات حضرت امیر در
بعد از مناجات چی
اون دیگه من نمیدونم دوستان پخش میشه.
خدا ان شاء الله اور با امیر مؤمنان سلام علیه مشهور بگردید
ان شاء الله. خیلی ممنونم از حضرت امیر، قلب با ایمان دیگه خدمتتون میرسیم. چه خدای خوبی داریم که با وجود حضرت سجاد زین العابدین ما رو هم جز بنده های خودش به حساب میاره. هم نوا بشیم با حضرت امیر با مناجات بی‌نظیرشون در مسجد کوفه. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما.
شيئا